صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، شادی و سلامتی خدای یکتا، خداوند مهربان که مافوق عقل و فهم بشری است، بر شما باد. امیدوارم که مهر مسیحا وجودتان را مسخر کرده و در ایمان به منجی زنده پیش بروید. ما خدا را شکر می‌کنیم که کلام مقدسش را در اختیار ما داده تا با مطالعه آن و رسانیدن مژده آسمانی به سمع شما، شما را با حقیقت آسمانی آشنا ساخته و نور خدا را به شما نشان بدهیم. در برنامه این ساعت، قبل از اینکه به مطالعه آیات تورات مقدس بپردازم، به نامه آقای حسین از شهرستان زاهدان که از ما خواسته بودند برای وصول اطمینان از دریافت نامش آن را از رادیو پخش کنیم، توجه می کنیم و آن اشاره می نماییم و سپس از کتاب حزقیال نبی از فصل 29 آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و از خدا یکتا می خواهیم که به وسیله آنچه که به حزقیال نبی در حدود 2500 سال پیش عطا کرده است، در این ساعت با ما سخن بگوید. زیرا می دانیم که کلام خدا جاودانه و ازلی و تا ابدالآباد پایدار است. آقای حسین از زاهدان می نویسد: سلام و صفای باطنی خود را تقدیم شما عزیزان می کنم و آرزومندم که در پذیرش روح باصفا و محبوبیت جناب عالی قرار بگیرد. چقدر در سرافرازی من جلوه‌گر بود که در تصادف کوتاهی که یقین دارم از الطاف خداوند سرچشمه می‌گیرد، با برنامه‌های شما آشنایی پیدا نموده و این را فال نیک و پیوست الهی را در سعادت خود داشته و امیدوارم که روزنه امیدی برایم باشد که در عنایات معنوی الهی قرار گرفتم. دوست عزیز، نامه شما را دریافت کردم و آن را چند بار خواندم و کتاب و انجیل مقدس ارسالی شما را نیز دریافت نمودم. واقعا تراوش فکری و رساله آسمانی و خدایی می باشد که بسیار بسیار زیباست. انجیل مقدس را خواندم، اما نه سرسری بلکه با تفکر و تعمق، و متوجه شدم که چه چیزهای عجیبی خدا به بندگان خود عطا کرده و اگر ما از آن پیروی کنیم و واقعا فکرمان را در نهاد کلام خداوند قرار بدهیم، هرگز کینه و جنگ و نفرت و دروغ و هزاران مصائب امروزی دیگر نصیب ما نمی شد. کلام خدا مرا تکان داد. کلام خدا مرا زنده کرد. کلام خدا مرا از خواب غفلت بیدار نمود. من از زمانی که انجیل مقدس را خواندم، در دل خود با منجی زنده راز نیاز کرده و می کنم و می توانم شهادت بدهم که عیسی مسیح زنده را در عالم ربانی دیدم. من می خواهم از او پیروی کنم، می خواهم طریق راه او را طی کنم، اما نمی دانم به کجا روی بیاورم تا غسل تعمید بگیرم. آیا در زاهدان کلیسایی هست؟ و اگر نیست، آیا کشیشی از شهر دیگر حاضر است به اینجا بیاید تا مرا تعمید بدهد؟ زیرا من خودم قادر به سفر نیستم، چون 74 سال از عمرم گذشته است. به هر حال منتظر و چشم انتظار نامه شما هستم. فدای شما و شنونده شما حسین. این بود نامه شنونده عزیزمون آقای حسین از زاهدان. و ما در پاسخ به این هموطن عزیز باید بگویم که ما خدا را به خاطر وجودت شکر می‌کنیم و بسیار مسروریم که شما متوجه راه راستی شدید و کلمات خدا را در قلب خود به جان پذیرفتید. یادآور می‌شوم که این کلمات و تعلیمات ما نیست که شما را تکان داده و در شما نفوذ داشته است، خیر، بلکه کلمات خدای زنده است. و خدا را شکر می‌کنیم که خودت نه به وسیله زور و جبر، بلکه به وسیله تجربه دریافتید که بخشش گناه و حیات جاودان را در مسیح مقدس میتوان به دست بیاورید. دوست عزیز، متاسفانه در شهر زاهدان کلیسایی وجود ندارد و بدبختانه مسئولین کلیسای شهر کرمان و مشهد را بستند و حتی اجازه عبادت به مسیحیان را نمیدهند. اما شما نگران غسل تعمید نباشید. اگر این فیض را در این عالم فانی به دست نیاوردید، بدانید که اثر منفی در راه رسیدن به حضور خدا نخواهد داشت. اصل این است که قلباً نسبت به امور دنیا و خواهش‌های نفسانی و خودخواهانه بشری خود را مرده بپنداری و برای چیزهای روحانی و آسمانی و جاودانی زندگی کنید. پس ایمان خود را عملاً با اطاعت کردن از دستورات مقدس عیسی مسیح آشکار ساز و در جاپای مسیح زنده قدم بنه که مقبول خداوند واقع خواهید شد. فراموش نکنید که تعمید عامل نجات و بخشش گناه نیست، بلکه سمبولی است از این که شما نسبت به امور دنیوی میمیرید، نسبت به خواهش‌های نفس و جسم خود و چشم خودت میمیری و از این به بعد برای خدا و مطابق اراده خدا زندگی میکنید. این است مقصود غسل تعمید در مسیحیت. فیض خداوند با شما باد. حالا با هم به کتاب حزقیال نبی که بخش 26 از تورات مقدس روی می آوریم و از فصل 29 مطالب این قسمت از تورات را که خدا به وسیله نبی خود حزقیال بیان داشته است مطالعه می کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. از فصل 25 الی 32 حزقیال نبی درباره اعلام داوری خدا بر قوم‌ها و طایفه‌های اطراف کشور اسرائیل سخن می‌راند و یا پیشگویی و نبوت می‌کند. قوم‌هایی که در حدود 2500 سال پیش در خاورمیانه زندگی می‌کردند و وقتی که خدا بنی اسرائیل را به خاطر شرارتشون داوری کرد و آنها را به عنوان اسیر به بابل و آشور می‌فرستد، شهر اورشلیم به وسیله بختالنصر پادشاه بابل به خاک کشیده می شود. او آن را آتش می زند. در فصلهای گذشته نشون می دهد که چگونه خداوند اجازه می دهد یهودی ها ثمره پلید بت‌پرستی و شرارت خود را بچشند. کشورها و شهرهایی که در اطراف اسرائیل بودند، نظیر موآب و بنی آمون و فلسطین و شهر عظیم سور که پایتخت فنیقیا بود، یعنی همان کسانی که دنیا را از نظر تجارت در سلطه خود داشتن، حزقیال نبی نبوت میکنه و در آیاتی که خواندیم در برنامه گذشته دیدیم که چگونه آنها داوری میشوند و اینکه هرگز شهر سور یا پایتخت فنیقیه بنا نخواهد شد. و همونطور که عرض کردم، تمام پیشگوهای حزقیال در مورد آنها مو به مو اجرا شده است. حالا در فصل 29 حزقیال از خداوند الهام میگیره تا درباره کشور مصر نبوت کنه و ضد مصریان پیشگویی کنه نماید و در فصل 30 برای مصریان و عاقبت آنان مرثیه و یا فاتح بخواند. در زمانی که این پیشگویی از جانب خدا دریافت کردید، یعنی تقریبا 2600 سال پیش، مصر کشوری بسیار نیرومند بود و همانطور که امروز شاهد آن هستیم، این کشور هیچ وقت مثل شهرهای سور و یا بنی امون و یا موآبیان به طور کامل نابود نگردید، بلکه همیشه موفق شده که خود را از نابودی حفظ کند. کشوری که از قدیمی ترین تمدنهای بشری محسوب میشه و هرگز نیازی نداشت که مانند شهرهای دیگر دیواری برای حفاظت خود بکشد، چون به هر حال شهرهای مصر با صحراهای خشک و بی‌آب و علف اطراف روبرو بود و در حقیقت صحراهای خشک و بی‌آب و علف خود بهترین محافظ برای شهرهای مصریان محسوب می‌شد. فقط یک راه ورود به شهرهای مصریان وجود داشت و آن رود نیل بود و آنچه که برای آنان لازم بود بکنن این بود که از رودخانه نیل دفاع کنن و برای همین است که شهرک‌های مصر مخصوصا در قدیم هیچ کدامشون نه حصاری دورشان بود و نه قله‌های دیدبانی. حالا خداوند می‌فرماید من مصریان را به اسارت می‌فرستم. اتفاقا نبی خدا دقیقا میگوید که خدا آنها را به مدت 40 سال به اسارت میفرسته. این کلمات حزقیال برای مردمی که آن را شنیدن بسیار مسخره به نظر میرسید و بسیار بعید، زیرا از نظر آنها هیچ نیروی نمیتوانست مصریان و فرعون را تحت سلطه خود درآورد، ولی اراده خدا این بود که آنها را داوری کنه و ثمره اعمال و افکارشون را بچشن تا آنها نیز متوجه خودشون بشن. شاید پس از این بلاها حاضر باشن قلبن توبه کنن و به سوی خدا یکتا روی بیاورن. حزقیال در دعای اول اینطور میگوید: و در روز 12 ماه 10 از سال 10 کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، نظر خود را به طرف فرعون پادشاه مصر توجه کن و به ضد او و به ضد تمامی مصر نبوت نما. خب اگه دوستان توجه کرده باشید، اولا این پیام در سال 10 از اسارت حزقیال به او الهام میشه و در ثانی خدا مستقیما هم به ضد فرعون و هم به ضد سرزمین مصر داره سخن میگوید، زیرا مصر سرزمینی بود که بندگان خدا یکتا را، یعنی فرزندان حضرت ابراهیم که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودن را خار شمرده و آنها را به برده خودشون مبدل ساخته بودند و در حقیقت بت پرستان بر قوم یکتا پرستان حکمرانی کرده بودند، که البته از نظر بسیاری از اسرائیلیا این امر بسیار ناخوشایند بود، به طوری که حتی باعث لغزش ایمانشون نسبت به خدا یکتا شده بود، چون که میگفتند اگر خدای نادیده ما خدای حقیقیه چرا اجازه میدهد که بت پرستان بر ما مسلط باشند. این مصریان بودن که زناکاری و بت‌پرستی را در میان فرزندان ابراهیم وارد ساخته و عامل گناه و سقوط آنها از درگاه خدا یکتا بودن. بنابراین خدا بر علیه آنان نبوت می کند و می گوید: ای حزقیال، متکلم شده بگو خداوند یهوه چنین می فرماید: اینک ای فرعون پادشاه مصر، من به ضد تو هستم. ای اژدهای بزرگ که در میان نهرهایت خوابیده ای و میگویی نهر من از آن من است و من آن را به جهت خود ساختم، اینک قلاب ها به چانه‌ات میگذارم و ماهیان نهرهایت را به فلسهایت خواهم چسبانید و تو را از میان نهرهایت بیرون خواهم کشید و تمامی ماهیان نهرهایت به فلسهای تو خواهند چسبید و تو را با تمامی ماهیان نهرهایت در بیابان پراکنده خواهم ساخت و بر روی صحرا افتاده بار دیگر تو را جمع نخواهند کرد و فراهم نخواهند آورد و تو را خوراک حیوانات زمین و مرغان هوا خواهم ساخت و جمیع ساکنان مصر خواهند دانست که من یهوه هستم، چون که ایشان برای خاندان اسرائیل عصای ننگ بودن. مطلبی که در این آیات جلب نظر میکنه و مربوط به دوره من و شما نیست است اینه که خدا میگوید ایشان برای خاندان اسرائیل عصای ننگ بودند، که در حقیقت صحبت از یک نوع حمایت و پشتبانی خدا از بندگان خود میکنه. به زبان دیگر اگر خدا آن را تهمت به خود میدانه و معنیش اینه که اگر کسی امروز مردان خدا پرست و مؤمن و پاک را به باد مسخره و توهین بگیرند، نه در حقیقت به آن شخص بلکه خدا را مسخره کردند. نه اینکه آن شخص خداست، هاشا، بلکه صحبت از حمایت و پشتیبانی خدا یکتا از مؤمنین و ایمانداران می باشه. بارها عیسی مسیح نیز به این موضوع اشاره نموده است. برای مثال می‌فرماید: خوشحال باشید چون به خاطر نام من به شما بدی خواهند کرد و فوش خواهند داد، شما را تحقیر خواهند کرد، اما شما شاد باشید و خوشی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان نزدیک است. اجر شما در آسمان عظیم است. راستی چرا ما باید در حین جفا و سختی شاد باشیم؟ دقت کنید، نمیگوید در هر جفایی و یا در هر سختی شما باید خوشحال باشید، بلکه میفرماید جفاها و یا سختی هایی که به خاطر نام مسیح تحمل میکنید، و در جای دیگر میگوید هر آنچه که به شما میکنند به من کردند. پس دوست من، اگر امروز تو را به خاطر اینکه مسیحی هستی و میخوای پاک و مقدس و عادل زندگی کنی و در راه راستی و صداقت و امانتداری پیش می روی، ولی در این راه با مسخره ها و آزار مردم روبرو می شی، تو رو جفا می رسانن، به تهمت می زنن، و یا چون که مسیح هستی تو رو به زندان می اندازن، نگذار که این جفاها تو را در ایمانت متزلزل سازد، زیرا در راه خداوند این جفاها را دارید می کشید و خداوند شما را بدون پاداش نمی گذارد و او حق شما را از دست ظالمان خواهد گرفت. دیر یا زود خداوند عدالت خود را اجرا میکنه، همانطور که در این آیات اعلام مینماید که مصریان را به خاطر اینکه بنی اسرائیل را آزار داده و سبب ننگ نام مقدس او شدن را داوری میکند. عرض کنم خدا نه فقط آنها را به خاطر این عمل داوری میکنه، بلکه به خاطر بت پرستی و همچنین به خاطر غروری که در خود داشتند. آنان از خدا یکتا برگشته و فرعون را می پرستیدن، و نه فقط فرعون را، بلکه خدایان بسیار دیگری را نظیر آفتاب و ستارگان و رود نیل و حتی ماهیان برای خود درست کرده بودند. و در این آیات افکار فرعون را نیز خداوند برای ما آشکار می کنه و نشون میده که فرعون در این زمان چه فکر و چه خیالی در سر خودش داشت. خداوند میگه که فرعون با خود می گفت که این رودخانه، که البته اشاره به رود نیل می باشه و شاهراه حیات و بقای مردم مصر بود و هست، میگه از آن من است. خدا به فرعون میگه ای فرعون، به خاطر این نوع طرز فکرت و به خاطر اعمال ننگینی که بر قوم من وارد ساختی، به خاطر غرورت، به خاطر بت پرستیت، به خاطر شرارتی که مرتکب شده ای، نه فقط مردم و کشورت را داوری میکنم، بلکه خدایان شما را نیز نابود میسازم. چرا؟ چون بدین وسیله خدا به آنها ثابت میکنه که جز او هیچ خدای دیگری نیست. و جالب اینجاست دوستان، خدای یکتا عمدن بلاهایی به سراغ مصری ها میفرسته تا توجه آنها را معطوف به یه چیزی کنه، و اون که جز او هیچ خدای دیگری نیست. خیلی جالبه که تمام بلاهایی که میفرسته به اصطلاح بلاهایی است که جزی از خدایان مصریان محسوب میشد. تأکید کلام در آیه 6 است که میگوید تا بدانن که جز او هیچ خدای دیگری نیست. مثلا مصری ها رودخانه نیل را خدای خود کرده بودند، ماهی را خدای خود کرده بودند، و خداوند حالا ماهی ها را نابود میکنه، به اصطلاح خدای آنها نابود شده. در آیات بعدی خداوند شروع به تشریح کردن بلاها و جفاهایی که به سر مصریان می آورد می کند و می فرماید داوری من آنقدر سخت خواهد بود که پای انسان از آن سرزمین عبور نمی کنه و شهرهای مصر را به مدت 40 سال به ویرانهی مبدل می کنه و یا مصریان را از آنجا به مدت 40 سال بیرون می راند و مردم مصر را در میان امتها پراکنده و متفرق خواهد ساخت. ولی همونطور که ملاحظه فرمودید، خدا دقیقاً می‌فرماید که تا چه مدتی، به زبان دیگه به مدت 40 سال و یا 1 نسل. چرا؟ چون در سالهای قبل از حمله بابلی‌ها این نسل عامل آزار یهودی‌ها بودند، مخصوصاً زمانی که دولت آشور با مصر همدست شده بود، در حالی که اغلب اوقات مصریان با یهودی‌ها همدست بودند. حالا پس از 40 سال خدا قول میده که دوباره آنان را که پراکنده کرده بود جمع بکنه و به مصر برگردانه و شهرهای خراب شده را آنها دوباره آباد کنند. تنها کشوری که میتونست این پیشگویی را انجام بدهد از نظر مردم آن زمان کشور اتیوپی یا حبشه بود. اما حبشه ها دوستان و متحدان مصری ها محسوب می شدن. بنابراین وقتی که حزقیال نبی این پیشگویی را بیان کرد، مردم شروع به مسخره کردن نبی خدا کردند. او را مسخره کردند، زیرا هیچ کشوری در نزدیکی مصر نبود و اگر هم لشکری می خواست بر مصریان حمله کند، صحرای خشک و سوزان سینا آنها را از پای در می آورد. و اسرائیل هم که نابود شده بود. از نظر عقل انسانی این پیشگویی، این نبوت کاملا غیر قابل انجام بود. ولی برای خدا همه چیز امکان دارد. اتفاقا در فصل 30 خداوند نه فقط میگوید که دقیقا چه بلاهایی به سرشون میآورد، بلکه اعلام میکنند که نه به وسیله کشور اتیوپی بلکه به وسیله کشور بابل که هزارها هزار کیلومتر دورتر بودند آنها را داوری خواهد کرد. دوستان حسابش را بکنید که 2600 سال پیش از شهر بابل ارتش بلند بشه و با امکانات کمی که بود بره به مصر، از صحرای سوزان عبور کنه و مصریان را شکست بده و آنها را برده خودش بکنه. مسلماً که ارتش وقتی اینقدر از مرکز فرمانده خودش دور باشه شکستش حتمیه. آخه چطور میشه که ارتش بابل از صحراهای خشک سوزان عربستان و سینا عبور کنه و به مصر بیاد و بعد با ارتش مجهز مصریان نبرد بکنه و پیروز بشه؟ عقل بشر آن رو رد میکنه، ولی خدا به حزقیال میگوید که این اراده اوست و عملی میشود و میفرماید آن روز، یعنی روز بلا و یا روز داوری، بسیار نزدیک است. پس به مردم مصر اعلام کن، نبوت کن، به آنها بگو که به حال خودشون ماتم بگیرن، چون که خدا خشم خود را بر آنها آشکار میکنه و یا آنها را داوری مینماید. به طوری که از آیه اول فصل 30 اینطور میخوانیم: و کلام خداوند بر حزقیال ناظر شده گفت: ای پسر انسان، نبوت کرده بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: ولوله کنید و بگویید وای بر آن روز، زیرا که آن روز نزدیک است و روز خداوند نزدیک است، روز ابرها و زمان امتها خواهد بود. کلام خداوند بر حزقیال نازل میشه و میگوید ای پسر انسان، نبوت کرده بگو که خداوند یهوه یا خدای یکتا، خدای نادیده، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی چنین میگوید: ولوله کنید، به حال خود گریه کنید و بگویید وای بر آن روز، زیرا که آن روز نزدیک است. آن روز روز خداوند است، روز داوری است، روز ابرها و زمان امتها. اولی مطلب اینه که ببینیم مقصود از روز خداوند که در اینجا به کار برده شده و میگه روز خداوند نزدیکه چیه. عرض کنم مقصود این نیست که روزهای دیگر به خدا تعلق ندارن، بلکه فقط یکی از این روزها مال خداوند خیر. این کلمه یعنی روز خداوند همیشه اشاره به روز داوری می کند، یا روزی که خدا اراده می کند مطابق آیات فصل 29 در اینجا کشور مصر رو داوری کنه و بلاها رو به سراغشون بفرسته و یا ثمره اعمال و افکار و زندگیشون رو به آنها پس بدهد. میفرماید ابرها میآیند. ببینید برای مصریان، مخصوصا جایی که این پیشگویی داده، این کلمه بسیار مهمه. در آن منطقه باران فقط در حدود 2.5 سانتی متر در سال به طور نسبی میاد. حالا ابر برای آنان علامت وحشت و بلا محسوب میشد. و مطلب دیگر اینکه میگوید روز امتها خواهد بود. در فصل‌های قبل اشاره به روز اسرائیل بود که مقصود دوره است که خدا آنها را برای داوری کردن برگزیده، ولی حالا زمان داوری کشورهای دیگر میباشد که خداوند به طور دقیق جزئیات داوری خودش را بر مصر بیان میکنه و در آیات گذشته در مورد کشورهای دیگر نیز صحبت کرده بود. و نه فقط آن، بلکه میگوید و شمشیری بر مصر فرود میآید و چون کشتگان در مصر بیفتند، آنگاه درد شدیدی بر حبش مستولی خواهد شد و جمعیت آن را گرفتار خواهند کرد و اساسهایش منهدم خواهد گردید. و خداوند میگوید معاونان مصر خواهند افتاد و فخر قوت آن فرود خواهد آمد و از مجدل تا اسوان در میان آن به شمشیر خواهند افتاد. قول یهوه خداوند این است. در این آیات صحبت از نابودی منطقه بین شهرهای مجدل و اسوان میکنه که در قسمت جنوب مصر میباشه و در میان زمینهای ویران خواهند شد، یعنی شهرهایش مخروبه خواهند بود. و چون آتشی در مصر افروخته باشم، خداوند میگوید جمیع انصارش شکسته شوند، آنگاه خواهند دانست که من یهوه خدا هستم. و از آیه 10 خداوند میگوید که این داوری رو به وسیله چه نیرو و چه کشوری انجام خواهد داد، و یا خدا کشوری رو برای انجام اراده خودش برای داوری کردن مصری ها برمیگزیند. نه اینکه البته خدا محتاج کشوری باشد، بلکه خداوند اراده میکند. همونطور که امروز خداوند من و شما را برای مقاصد خود به کار میبرد، در گذشته نیز قوم‌ها و افراد و ملت‌ها را برای اراده خود به کار برده است. حزقیال می‌گوید و خداوند یهوه چنین می‌گوید: من جمعیت مصر را به دست نبوکدنصر پادشاه بابل نابود خواهم ساخت. او با قوم خود و ستم کیشان امتها آورده خواهند شد تا مصر را ویران سازند و شمشیرهای خود را بر مصر کشیده زمین را از کشتگان پر خواهند ساخت و نهرها را خشک گردانیده زمین را به دست اشرار خواهم فروخت و به دست غریبان ویران خواهم ساخت. من که یهوه هستم این را گفتم. دوستان عزیز، همانطور که بعداً ملاحظه می‌خواهیم کرد، ارتش بابل به طریق بسیار عجیب و غیر منتظره‌ای مصر را تسخیر کرده و حافر فرعون مصر را که در این زمان بر مصری‌ها حکومت می‌کرد به قتل می‌رسونه. و جالب اینجاست که ارتش بابل تنها از سربازان بابلی نبود، بلکه از طبقات و نژادهای مختلف و مخصوصاً مفسرین می‌گویند که از طایفه‌های بیابانگرد نیز به وجود آمده بود، درست مطابق این پیشگویی که خداوند فرموده که کلام خداوند عملی میشه. خدا بی جهت بر قوم یا کشور و یا شخصی بلا نمیفرستد. دوستان عزیز، من روی این جمله تاکید میکنم چون که متاسفانه بعضی وقتا من و شما وقتی که با مشکلی و یا با بلایی روبرو میشیم فوری رو به خدا میکنیم، میگیم که آه خدا، چرا این بلا رو به سراغ من آوردی؟ من که خطایی نکردم. خدایا چرا اجازه میدی ظلم به من بیاد؟ من که ظلمی نکردم. ببینید دوستان، خداوند بی جهت اجازه نمیدهد که بر قوم و یا کشوری بلا بیاد. او خدای ظالم نیست که بدون دلیل ظلم و بلا بفرسته. خیر، اتفاقا او خدای قدوس و مهربان است. از ذات حق هر نوع ظلم و ستم و بلا بدور است. او نمیتواند ظالم باشد و اگر بلایی میرسد، دوستان عزیز، در حقیقت ثمره اعمال خودمونه. چرا؟ چون خداوند خدای مقدسه. وقتی که این پیام را حزقیال به سم مصریان میرسونه، در حقیقت خداوند به آنها فرصت میده تا توبه کنن. گریه و ولوله‌ای که در آیه دوم این فصل ذکر شده، در حقیقت دعوت خدا از مصریان به توبه است. ولی آنها حرفای حزقیال نبی رو مسخره میکنن، چون امکان نداشت از نظر عقل بشری لشکر بابل بیاد و مصر را تسخیر کند. ولی همونطور که میدانیم، در ماه هفتم از سال یازدهم کلام خداوند دوباره بر حزقیال نازل میشه و خداوند یهوه چنین میگوید: هان، من به ضد فرعون پادشاه مصر هستم و هر دو بازوی او را، هم در بازوی راست او خواهم شکست و هم بازوی چپ او را، و مصریان را در میان امت‌ها پراکنده و متفرق خواهم ساخت و بابل را تقویت خواهم کرد تا فرعون بیفتد. 3 سال پس از بیان این پیشگویی، مصر به دست بابلی ها سقوط میکنه و آنان برده و اسیر بابلی ها شده در نقاط مختلف امپراتوری بابل پراکنده میشوند. و دوستان عزیز، تا زمانی که کوروش کبیر بابل را تسخیر کرد، آنها اسیر بابلی ها بودند، یعنی 40 سال.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.